به یک رئیس جمهور، به یک معاون در یک اداره‌ای، به هر کسی در سطوح بالا میگیم مسئولان، مسئول. خب میخوام ببینم اولین بار کی به یک مقامی گفتن مسئول و این مسئولیت پذیری و مسئولیت کلن گردنش کی؟
عرض شد خدمت شما که انسان
های اولین در واقع اولین بزنی سوالم اصلاح کنم، اولین مسئول در تاریخ کی بوده؟
عرض شد خدمت شما که انسان های نخستین. ببینید من درباره همه سوال ها جوابم یکیه،
انسان های نخستین.
شما با یه مسئول وقتی صحبت میکنی هر سوالی بکنی اون یه سری چیزا حفظ کرده همونا رو میگه به خاطر اینکه حرفش یکیه، حرفش دوتا نمیشه.
حرف مرد یکیه،
حالا فرق نمیکنه مسئولان چه آقایون چه خانوم ها، حرفشون یکیه. و اینکه کی اولی مسئول کی بوده، سوال شما بالاخره چی بود؟
اولی مسئول کی بوده؟
چون وجدانه دادم باید سوالو گوش بکنه ببینه چیه. اولی مسئول اون کسی بوده که یه دونه حیوان رو شکار میکنه تو انسان‌های نخستین.
بله
و بعدش حیوانای دیگه میان میگن که مثلا چرا این کار کردی، یعنی با خشمشون اینو نشون میدن و این میبینه که مسئولیت داشته در مورد این که این اتفاق افتاده.
خب
ولی به اینم فکر میکنه
خب.
که مسئولیت هم داره که بالاخره این شکار کنه ببره خونه،
مسئولیت زن و بچه داره.
آره، بعد به خاطر همین دیدن که اینجوری با مسئولای مختلف، مثلا یکی شد مسئول شکار، یکی شد مسئول خانواده، یعنی که کارا سنگین نباشه. و این تقسیم وظایف و تقسیم مسئولیت رو انسان
تهم نداره جملت.
من تا جایی که بلد باشم حرف میزنم.
بچه صحبت از مسئولیت که میشه، همیشه ما دنبال میگردیم که ویژگی رفتاری یک آدم مسئولیت پذیر چیه.
نه، ما دنبال راه فرار میگردیم از مسئولیت.
همینو میخوام
که خودت تو ذهنت هست و ما نسبت نده.
راجع به بقیه که اینجوری نیست،
چیزایی که همین تو ذهنش هست و ما نسبت بده.
نه دقیقاً همینو میخوام بگم. میگم بیا یه پله عقب‌تر ببینیم که اصلا ویژگی فکری یه آدم مسئولیت پذیر چیه، چی میشه که یه آدمی مسئولیت پذیر میشه،
همون داشتن فکر.
آره وجدان داره.
آره ویژگی‌های فکریش چیه، چه چی تو مغزش میگذره؟
وجدان داره.
احساس میکنه که براش مهمه که کارها بشه ترتیبی انجام بشه. تا سی این حسو نداشته باشه هر کاری هم بکنی زیر بار مسئولیت
نمیشه. مثل کسی که خودشو زده به خواب
که نمیشه بیدارش.
نمیشه بیدار. یه دونه جمله هست.
بله. بعد خدمت شود که شما فرض کن یکی ها مثلا یه جایی استخدام میکنن که یه کاری بکنه، حقوق بگیره.
بله.
یه مسئولیتی بهش دادن.
چه کار خوبیه.
درست و خوب قشنگ.
یکی یه جایی استخدام کردن که حقوق بهش بدن. کجا هست؟
خوبه.
همه رو استخدام میکنن که حقوق بدن.
نه. کارم میخوان ازش.
نه همین.
رو استخدام میکنن که حقوق ندن.
ندن. درست. اصلا فکر کن توی یه اداره ای.
یه جور دیگه مثال بزن.
مثال میزنم.
نه یه جور دیگه مثال میزنی.
یه جور دیگه است. منو استخدام میکنن یه ری در پاکت‌ها رو چسب بزنم، بذارم بغل.
این شد یه کاری.
که حقوقی تای ماه بگیرم.
بله.
1500-600 میخوام به من بدن.
حقو چسبش میگه.
حق و چسبه. بعد چون میدونی که چه نه حروف شمسیه نه قمری، ولی الف لام نمیگیره. حق و چسب غلطه. حق و چسبه. بعد خدمت تو عرض میشود که من این کارو باید بکنم. اگه بگم که حالا مهم نیست دیگه، اونا بالاخره یه جوری که اونا ظاهرا راضی باشن من به پولم برسم، یه جوری برخورده. یه بحث دیگه چینی
یعنی
که
نه نمیچسبونی در اون.
اصلا مهم نیست. یکیش خوب در میاد، یکیش بد در میاد. ولی یه موقع هست میگم نه، من وقتی تعهد دادم قبول کردم که این پاکت‌ها رو چسب بزنم، باید این کار درست انجام بشه. من درست حالا اون 1600 که دارم بهم میدن خیلی به جایم نمیرسه.
بله.
یعنی من اصلا 1600 ببرم یه ذره روغن و تون ماهی و برنج و اینا بخرم، خب همین.
نه دو تا تون بگیری تموم. آره.
ولی من جات بودم میرفتم روغن و برنج میگرفتم.
آره.
به خاطر اینکه خب اینجوری
دو تا تون. خب حالا نکته اینجاست که ولی من اون لحظه به هر حال تعهد دادم که پاکت‌ها رو چسب بزنم.
بله.
حالا که قبول کردم باید پاکت‌ها رو
چسب بزنم.
خوب چسب بزنم. ضمن اینکه اصلا همه چیش به پول برنمیگرده. پولش زیاد میدن، کم میدن، یه بحث دیگه است. اون پاکته حیف نیست وقتی میره تو مغازه، نه مثلا یکی برمیداره احساس کنه ای بابا این کار شترشه، لخته کار کی بوده.
آره واقعا من یه مثلا کاری کرده باشم کسی به اون کار من نسبت شتره بده واقعا من ناراحت میشه.
شتر صفت اون کار شلخته هم که خودت.
برمیگردم به حرف اولم، یه آدم مسئولیت پذیر چه فکری میکنه؟ میگه من دوست ندارم به نسبت شتره شلخته
همون شدارم شلخته ملخته نشه.
فکر کنم میگی شفره شلخته.
یه آدم مسئول ما 1600 میگیره.
آفرین.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
نیستم بنده رئیس آبفا
من.
دارم اما حد خود مسئولیت درش جا نشد.
یعنی اما در حد رئیس آبفا مسئولیت داره؟
نه گوش کن شما بقیه شو. نیستم بنده رئیس آبفا، دارم اما حد خود مسئولیت. شیر را بستم ولی چکه چکید، یعنی هم داره چکه چکه میکنه،
چکه چکید
رفت از بنده نشد مسئولیت.
آفرین.
بنده مسئولم که رفعش کنم.
چی کارش کنی؟
با چهار داشتم اینا
رفعش
کنم. بنده مسئولم که رفعش کنم. توی ذهنم هست کد مسئولیت، انقدر مسئولیت دارم مرا هست قد یک کمد مسئولیت. همین
تموم شد؟
داره دیگه.
شعر خوبی بود،
دست شما درد.
تو بخش اول برنامه بچه ها یه سوزن به خودمون زدیم، گفتیم که باید مسئولیت زیر باید.
خیلی حالا جوابزاتون
رو در بیاریم، میخواییم بزنیم به اینو.
بله
با خدمت تو عرض شود که حالا اومدیم و یه صاحب بود بعد برای ما یه کاری انجام میداد، مسئولیت رو درست انجام نداد.
جوابزات رو باید اونجا استفاده کرد،
بزنیم به چش و چارش.
نه این زشته، من منظورم بود استفهامم انکاری طور بود.
آها نه نباید این کارو.
نه نه این چه کاری
خواهی بگم که آخه
مسئولیتشو بهش یادآوری
کن. معمولا ما مأخوذ به حیاییم، حالا مثلا یه جای سوار تاکسی شدیم اگه جای بعد بره یه جای دیگه
ما مأخوذ به حیاییم.
بله من خیلی بیرون، من اینجا نگاه نکنم، من خیلی آروم و چیزا.
بله اینجا آرومی.
آره
اینجا ما ندیدیم
مثلا شیر. آره. شیر بهت میده سرش، مثلا اون پلمپ سرش ذره کنده شده داره ازش میره میگه اینا
اون بخش سر شیرش خرابه.
و میخوام بگم که اینجا آدم باید مؤدب خوب با صمیمیت با زبون خوب ولی حرفشو بزنه، بگه آقا شما قراره من دارم پولش رو میدم شما من شیر رو بدی. درسته؟
آفرین.
شما شیر خوب به من بده تموم شد رفت.
یعنی شیر مغازه و... مثلا 20 نوع شیر، شیر خوب شیر بد.
نه 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 ما یه شیر داریم من در بادیه، یه دونم شیر داری من در بادیه.
بله آن یکی شیر است چکه بیکنن آن یکی شیر است در بادیه
بچه میخورد.
بچه میخورد.
آره ولی موضوع اینجاست که خیلی راحت خیلی صمیمی حرفمون بزنیم، نگرانی هم نداریم. حالا اینجا بقالی بود تاکسی بود میتونه اداره باشه.
آفرین. بله
فرق نمیکنه در مورد امور اداری یا در مورد بقولا چی باشه. به هر حال
شما پلیس گفته بزن کنار جریمت کنم، پلیس بعد آره. بیاد دم در دم پنجره ماشین شما مدارکتونو بگیره و این حرف.
پنجره ماشین
پنجره داری
شیشه دیگه شیشه
هر دو آروم میذاری کنار میبینی داره با آروم میاد
پلیس نمیاد. شما میتونید سایمون
یه چای میز
میگه دوست عزیز شما بیا اینجا اشکالی نداره.
بعد طبق قانون میدونی
اگه پلیس هم باشه که من سعی میکنم که کاری کنم که اونجا احساس کنه دوستی مسئولیتش بالاتره.
من این کارو نمیکنم
جریمم نکنه.
نه من معمولا وقتی پلیس نگران میداره پیاده میشم. چرا؟ چون دارم سعی میکنم اینجوری برخورد کنم جریمم نکنه. ولی در انتها هم همیشه جریمه هم
ببین به نظر من یه کار کن وقتی شروع کرد بنشتن دیگه پایین نیا.
آره آره داره می نویسه
داره
خلاصه می نویسه که هر کسی هر مسئولیتی داره خیلی خوب باید انجامش بده.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. به ما پیام بدید به 3881 براتون میخونم. نوشتن یه بار من به همسرم گفتم مسئول غذا درست کردن توی روزای تعطیل من باشم. الان 15 سالی که ازدواج کردیم و حتی یک روز تعطیلم نشده که ایشون بگه حالا این یه بار رو من درست میکنم. خواستم از ایشون تشکر کنم که تو مسئولیت پذیری به من اینقدر کمک کرده. جمشید عبر این پیام فرستاده بود. نوشتن من یک مسئولم، حرفایی که زدین بعضیاش کم لطفی بود، اسمم هم نمیگم. دوستان عزیز، برنامه راهکار داره به انتها میرسه. ممنونم که همراه ما بودید. راجع به مسئولیت پذیری حرف زدیم. فقط اون جاهایی که میخوایم با وجدان خودمون تنها باشیم، خودمون سوال بکنیم که اگر کسی قرار بود این کارو برای ما انجام بده، اینجوری که ما انجام داریم میدیم انجام میداد، خوشمون میومد یا نه؟ بقیه مسائل حله.
تو پیامکام یه نکته بود من خیلی خوشم
اومد. اسممو نمیگم.
نه قبلیش که قبلیش. گفتن هر همه روزای تعطیل مسئولیت قضا با منه. حالا یه کسی هم یه مسئولیتی به عهده‌ش اصلا وظیفه‌ش این حرفو، یه جایی هم بالاخره مرخصی نیاز داره. من این مثال بود همه جای زندگی.
نگیم پولشو داری میگیری.
آره.
خب پولشو داره میگیره، ولی حسن انجام کار یعنی چی؟ یعنی
درسته
کارشو درست انجام میده.
بله، یه ذره حواسمون باشه، توقعمون زیاد هم نباشه. همین.
بله، خسته نباشین. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد. جوان همراه شما.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه 23 اردیبهشت ما در خدمت شما هستیم.
خوش آمدید به گردونه. لطفاً با بخش‌های مختلف برنامه امشب ما را همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
در سوژه امشب به سراغ نشست روز گذشته رئیس قوه قضاییه جناب حجت الاسلام و مسلمی رئیسی با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم. در این دیدار رئیس قوه قضاییه به حربه های دشمنان نظام و ملت از جمله امریکا برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم اشاره کردند و راه برون رفت رو در کاهش ناهنجاری ها، اجرای عدالت، رونق تولید، مبارزه با فساد و اداره درست کشور دونستن. به نظرم خانم صوفی مصادیقی رو اشاره کردن که مد نظر مردم هم هست.
دقیقاً همینطوره. آقای رئیسی، جناب مهدی قلی در ادامه گفتن که تقویت سازوکار نظارتی و اطمینان بخش هر دو نهاد قانونی و قضایی برای گشایش و پیشبرد بهتر امور کشور ضروره که این مسئله با هماهنگی و همافزایی دستگاه‌ها از دید ایشون تحقق پیدا می‌کنه.
اما مجلس هم به همکاری قوه برای کاهش پرونده‌ها اشاره کردن و برای کاهش و پیشگیری از جرایم گفتن که در حوزه امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد باید جلوی دخالت بخش‌های امنیتی در امور اقتصادی و دخالت افراد گرفته بشه.
همکاری همه مسئولین کشور هم برای کاهش جرایم از جمله مسائلی بود که پیشتر رئیس قوه قضاییه به اون اشاره کرده بود.
ممنونم خانم صوفی، اما در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمالی پور، نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلام. آقای دکتر کمالی پور سلام، بر شما وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر حضرت علی و همه شنوندگان عزیز.
دیروز در نشستی که نمایندگان محترم مجلس با رئیس قوه قضاییه داشتن، آقای رئیسی اشاره داشتن که اداره سعی کشور در گروه همکاری بین قوای مختلف است. این یک اصل بدیهی است، یک موضوعی است که اصلا آرزوی همگان هست که یک همکاری یک پارچه اتفاق بیفته تا اینکه ما بتوانیم واقعا کشور رو خوب اداره کنیم و در بسیاری از امور تصحیح کنیم مسائل رو و تسهیل بکنیم امور رو. بفرمایید که چه تصمیم اجرایی در این خصوص گرفته شد در نشستی که شما داشتید با رئیس محترم قوه قضاییه؟
خب استحضار دارید حضرت علی که مجلس یکی از وظایف اساسیش نظارت بر حسن اجرای قوانین هست.
بله.
و از اون طرف قوه قضاییه هم یکی از وظایف ذاتیش در اجرای صحیح قوانین در جامعه هست، به نحوی که اقداماتی که در قوه مقننه انجام میشه، چه در حوزه تقنین که قوه قضاییه مجری اون قوانین هست، چه در حوزه نظارت که هر دو وظیفه نظارتی دارن، من احساس میکنم که این دو تا قوه میتونن لازم و ملزم همدیگه در اجرای قوانین بارن در حوزه های مختلف. و جناب رئیسی هم اشاراتی در همین حوزه داشتن که اگر قوه قضاییه و قوه مقننه بتونن با هم تعامل داشته باشن، مطمئنن میتوانن گره های زیادی رو خلاص از مشکلات جامعه باز بکنن. ما در گذشته شما یک دوگانگی بین مجلس و قوه قضاییه چه بخوایم چه نخوایم وجود داشت، به نحوی که اون چیزی که از بیان نمایندگان به عنوان منتخبین مردم، منتخبین کشور بود، با اون چیزی که در قوه قضاییه بود خیلی به صورت تطابقی نداشت، به نحوی که قوه قضاییه چندان تمایل به پاسخگویی به صورت اون چیزی که از ناحیه نمایندگان مطرح میشد نداشت. خب اون چیزی امروز مطرح شده و بیان شده، نتیجه و ترجمش این بود که یک تیمی تشکیل بشه متشکل از قوه مقننه و قوه قضاییه، هر سه ما یک بار جلسات مشترک تشکیل بشه و نهایتاً فرایند اون مواردی که در این جلسات مطرح میشه توسط این کمیسیون مشترک بررسی بشه، ارزیابی بشه، تحقیق بشه و نهایتاً به یه جنبندی کلی برسه و اون جنبندی کلی از ناحیه دو تا قوه مقننه و قضاییه به اجرا گذاشته بشه، که من فکر میکنم یک شروع خوبی باشه برای یک حرکت آرمانی در جهت تقویت هم به اصطلاح حوزه اجرای قوانین و هم نظارت بر حسن اجرای قوانین.
بسیار. اما آقای دکتر کمالی پور ببینید، اگر بخوایم راجع به مصادیق حرف بزنیم، شفافیت در بحث مبارزه با فساد و ضرورت جلب اعتمادی که شما به درستی اشاره فرمودید یکی از مباحثی بوده که توسط نمایندگان محترم مطرح شده. بفرمایید مجلس به عنوان نهاد قانونگذار چطور میتونه به این شفافیت کمک بکنه و در این خصوص چه تصمیمی دیروز گرفته شد؟
قانون اساسی ما دو تا اصل هست که من فکر میکنم اگر اون دو اصل که تا الان هم مخفول مونده و اجرایی نشدن در سر اجرایی بشن، میتونن کمک مؤثری به شفافسازی بکنه. یکی اصل 142 قانون اساسیه، یکی اصل 49 قانون اساسیه.
که چی میگن این دوتا؟
به اصطلاح میگن که در بحث اموال به اصطلاح مسئولین هست و تاریخیت به دست آوردن این اموال که اینها خدمت شما عرض بکنم و مشروعیت اون که الان اخیرا شما استحضار دارید. قوه قضاییه آمده سامانه ای رو داره تعریف میکنه، طراحی میکنه که اموال مسئولین کشور در اون سامانه ثبت و ضبط بشن و در مرعا و منظر مردم قرار بگیرن. اینه که من فکر میکنم که الان همین بحث سامانه شفافیت یا همون سامانه اطلاعات اموال مسئولین درش قرار بگیره، اگر عملیاتی و اجرایی بشه که فعلا رئیس محترم قوه قضاییه مصمم به اجرای اون هست، میتونه خیلی کمک بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم، ان شاءالله که موفق و مؤید.
سلامت بشین آقای دکتر کمالی پور، نایب رئیس محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلام.
گردونه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:45 تا 22 از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز شنیده می شود. گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با ادامه برنامه امشب گردونه همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، شبتون خوش. در سال رونق تولید تمام حوزه‌های تولیدی کشورمون سعی دارن تا وارد میدون بشن و قدمی در این راه بردارن. تولید صنایع دستی یکی از این حوزه‌هاست که در سال‌های اخیر تونسته رتبه سوم رو در دنیا به دست بیاره و در اقتصاد کشور خوش بدرخشه.
چقدر شما با صنایع دستی کشور آشنایین و اصلا خرید میکنین؟
تا حدودی.
زیاد نه، خریدم زیاد نکردم.
من تا حدودی آشنا هستم، خریدم خیلی دوست دارم خرید کنم، ولی خب چون که قیمتاش بالاست خیلی کم خرید میکنم.
به نظرتون برای رونق صنایع دستی باید چی کار کرد؟
برای اینکه صنایع دستی بیشتر رونق پیدا کنه باید اول صنعت گردشگری رونق پیدا کنه.
بحث تبلیغاتش رو باید بیشتر کنن. بعد اینکه بحث زیاد بودن هزینه شاید یکی از چیزاییه که مردم نتونن تمایل داشته باشن برای خریدش. شاید حذف همین دلال‌هایی که باعث بالا رفتن قیمت‌ها باشه. حمایت باید بشن دیگه کسایی که تو کار صنایع دستی هستن.
باید یه سری قرفه‌ای بذارید که مردم آشنا بشن با این صنایع دستی.
اول از همه خب باید به تولید کننده‌هاش تسهیلات بدن که هم به نفت متکی نباشیم، همین هم که افرادی که صنایع دستی کار میکنن کمک کنه، بعد بتونیم صادرات بیشتر کار کنیم.
به نظرتون چه بخشی از صنایع دستی مهجور مونده یا اصلا بهشون توجهی نشده؟
من زیاد تبلیغ نمی‌بینم درباره صنایع دستی.
فکر می‌کنم ما توی حوزه معرفی صنایع دستی موفق نبودیم.
فراسو. اما فراسوی امشب، بخش بین الملل گردونه امشب نگاهی داره به جنگ تجاری امریکا و چین.
چند روز بعد از شکست مذاکرات تجاری چین و امریکا، لری کادلو مشاور کاخ سفید به پیامدهای اقدام تلافی جویانه احتمالی چین آقای مهدی قلی اذعان کرده و گفته احتمالاً چین در اقدامی تلافی جویانه بر کالاهای امریکایی تعرفه وضع خواهد کرد و هر دو کشور از تشدید تعرفه ها ضرر خواهند کرد.
البته میدونید که این صحبت در حالی مطرح میشه که رئیس جمهور امریکا تعرفه ها علیه چین رو به نفع واشنگتن دونسته و گفته که امریکا از این تعرفات ده ها میلیارد دلار سود خواهد برد.
بله، و همزمان هم روزنامه گلوبال تایمز ارگان حزب حاکم چین هشدار داده که در صورت تداوم رویکرد کنونی امریکا، پکن ممکنه ساختار امریکا رو هدف قرار بده، چرا که چین بزرگترین طلبکار امریکا به شمار میره.
این نکته خیلی مهمیه. حالا حتما در گفتگوی کارشناسی از جناب آقای دکتر بصیری در تبادلات بین الملل، بله حتما خواهم پرسید که این موضوع یعنی چی. آقای دکتر بصیری سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بفرمایید این جنگ تجاری که الان بین چین و امریکا راه افتاده چه تأثیری میتونه بر طرفین داشته باشه؟ هر کدوم یک ادعایی دارم بفهمی که شرایط از چه قراره.
ببینید، آمدن آقای ترامپ و آرایی که به دست آورد و شعارها و برنامه‌ای که داشت، مهمترین مسئلهش مقابله با چین بود. یعنی جنگ اقتصادی و تنش‌هایی که الان بروز کرد، حتی مذاکرات تجاری که امیدوار کننده بود ولی نهایتاً به شکست انجامید و آخرین مرحله این شد که آقای ترامپ روی 350 میلیارد دلار واردات حدود 25% تعرفه گذاشت و چین هم مطرح کرد که مقابله میکنم. در همین راستا هست که به اوج مسئله رسیده که هم آمریکا تمام انرژی و ابزارها را به کار گرفته که این تقابل رو به نفع خود رقم بزنه و هم چین مقصده که این مزیت از دست نره.
بله.
ولی آینده داره نشون میده که ظاهرا همه ابزارهایی که آمریکا به کار گرفته باز فاصله زیادی داره تا بتونه این عقب‌ماندگی رو جبران کنه.
بله.
و حتی باعث شده که یک ضربه‌ای به رشد اقتصاد بین‌المللی و کشورهای متعدد وارد بشه.
خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه گردون جناب آقای دکتر بصیری.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
پرونده ویژه. در روزهای پرحاشیه بازار خرما ما هم امشب به سراغ خبری در این خصوص رفتیم، خبری که البته قدری متفاوته. به تازگی استان کرمان و شهر بم شاهد احداث دهکده خرما بوده. دهکده خرمای شرق کشور در مساحت 40 هکتار و با اعتبار 160 میلیون تومان و سرمایه گذاری 40 میلیارد تومان بخش خصوصی ساخته شده و قراره برای 4800 نفر اشتغال زایی کنه. از گرونی اخیر بازار خرما که بگذاریم، کشورمون پیش از این هم تونسته بود در تولید خرما خوش بدرخشه و این محصول رو به نقاط مختلف از دنیا صادر کنه. آقای یحیی آلبوقوبیش رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های تولید خرماست و در خصوص بازار هدف محصولاتش گفته:
خرمای با هسته به کشورهای روسیه و اطراف آن صادر میشه و خرمای بی هسته اکثرا به کانادا و استرالیا و اروپا صادر میشه.
عبدالمهدی آلبوقوبیش مدیر عامل شرکت هم در خصوص میزان ارزآوری شرکتش گفته:
تقریبا میشه 1 میلیون و تقریبا 1,600,000 دلار توی این کارگاه سالما ارزآوری برای کشور داره.
البته در کنار صادرات خرما نباید از فراورده های اون هم غافل شد. ابوذر احمدی کارشناس کشاورزی:
خرما رو میشه به صورت محصولات فراوری شده مثل عسل خرما، سرکه خرما و به عنوان مواد اولیه در کارخانجات تولید طبی استفاده کرد.
به گفته معاون توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری، این دهکده که قراره تا سال آینده به بهره برداری برسه، به پایانه صادراتی خرمای کشور تبدیل میشه و قرار صنعت فراوری و بسته‌بندی به صورت متمرکز تکمیل و مشکلات قبلی خرماداران در زمینه‌های مختلف برطرف بشه. امیدواریم که در عمل هم هدف محقق بشه.
به پایان برنامه شب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. شماره 162 روابطی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیامکی 3881 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
شنوندگان ارجمند گردونه برای انتقال نظرات خودشون به سایر رادیو جوان و بخش برنامه گردونه مراجعه کنند. شب خوش. خدا نگهدار.
خدا.
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شوین تاپه، راه لکه و زد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس و از ماشین بیرون میان، تمیشون فوق‌العاده، فرمولش هم خیلی تاپه، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه. شویم دم تاپه، شویم دم تاپه، مایه لباس شوی تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین آلیس برای تولید ماوشایی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر